Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم بحث‌های ما مورد توجه و استفاده‌تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سیامک یزدانی هستیم، متخصص مغز و اعصاب یا متخصص امراض عقلی عصبی. البته امروز با توجه به مصروفیت و مشکلاتی که برای دکتر سیبیزدانی پیش آمد ما نتانستیم حضوراً در خدمتشان باشیم، لذا این قسمت ما تلفنی از دکتر سیب صحبت داشتیم که امید است مورد توجهتان قرار بگیره و بحث با ما دنبال بکنین. در جلسه قبل دکتر سیب راجع به تعریف تشنج، انواع و اقسام مختلف تشنج، مخصوصاً تشنج هایی که اونمو لرزش ها، حرکات و بعضی حالات بیهوشی و از دست رفتن هوشیاری بیمار نداره، بسیار حالات خفیف و جزئی میتونه باشه، از حالت یک خیرگی ساده مخصوصاً در اطفال ممکنه در بچه ها دیده شوه، ممکنه که یک دست یا پا دوچار لحظات کوتاه دوچار لرزش شوه، بلرزه و همینطور یک پرش های ناگهانی را ممکنه ما در یک قسمت از بدن طفل یا یک نوجوان ببینیم. راجع به علت ها گفتن که زمینی ژنتیکی در رابطه با تب و تشنج بسیار مهم است و همینطور اغلب و زیادتر تشنج هایی که در انسان به وجود می آید اینا بدون علت هستند. کدام علت خاصی را ما نمیتونیم برشان پیدا بکنیم. مغز است که دچار یک اختلال از نظر عمل کرد میشه و این حملات با وجود میاید. راجع به مراقبت های برای یک کسی که دچار تشنج و سر میشه، دچار غش کردن و حمله مرگی میشه، گفتن که ما باید خونسردی خود حفظ بکنیم، باید بیمار با پهلوی چپ بخوابانیم و یک جسم نرم مثل یک تیکه یک پارچه تمیز باید قاط بکنیم، ایراد لای دندان هایش بگذاریم که به زبان و لب های خود آسیب نزنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیب یزدانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
تشکر از اینکه لطف کردین. البته ما امروز تلفنی در خدمتتان هستیم و وقت گذاشتین تا ما انشالله سوالات خود و مباحث باقی مانده راجع به تشنج از شما بگیریم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه میخوایم بپرسم کسی که بیماری و مریضی تشنج یا سر و میرگی را داره، آیا قبل از شروع حمله بعضی علائم و نشانه های ممکن است برای مریض عارض شوه با وجود بیاید که بفهمه در آستانه یک حمله شدید و ژنرالیزه و عمومی سر و تشنج جو میرگی هست؟ ای علائم هست که اونا بشناسن؟
بله، برخی از مواقع در مواردی که البته خیلی شایع نیست ممکنه تشنج خودش رو قبل از که اون حرکات پرشی و حرکات لرزشی شروع بشه خودش رو به صورت یک حالت خاصی که خود فرد فقط میتونه اون رو تشخیص بده بروز کنه که ما به اون حالت ها میگیم اورا.
بله،
اورا ممکنه به صورت بینایی باشه، یا اینکه یک صدای خاصی رو بشنوه و یا این بوی خاصی رو فرد استشمام میکنه در فضا که همیشه قبل از حالت تشنجیش هست و خود فرد متوجه میشه که بعد از دیدن این صحنه یا شنیدن این صدا یا حساب یه بویی که متوجه شده استشمام کرده بعدش تشنج میکنه. اینا میگن اورا، اینها تشنجه خاصی هستن که بعدش صورت همون حرکات پرشی و لرزشی که همه بدن فرا میگیره و هوشیاری بیمار کاملا از بین میره خودشو نشون میده.
بله، پس این نشانه و علائم اگر در مریض حس شوه، خود مریض متوجه میشه که لحظات بعد ممکن است حمله شدید تشنج و غش کردن رخ بده و البته اگر ممکن باشه در یک موقعیت مناسب و حالت غیر خطرناک باید قرار بگیره. دکتر صاحب، آیا عوامل محیطی، رفتارها، حالات روحی فردی، ای هم در بروز و شروع حملات تشنج نقش داره ای عوامل؟
بله، عوامل محیطی بسیار اثرگذار هستن، هم در شروع تشنج هم در تحریک تشنج. یه سری از موارد هست که اگر فرد تشنجی اونها رو رعایت کنه میتونه از تکرار حملاتش خیلی جلوگیری کنه. مهمترین مسائلی که ممکنه باعث تشنج بشه داشتن یک برنامه خواب نامنظمه.
بله،
یعنی فرد تشنجی اگر که یک برنامه خواب و بیداری منظم و سر ساعت و دقیق داشته باشه خیلی راحت میتونه از بسیار از حملات تشنجیش خودش جلوگیری کنه. بیخوابی یا پرخوابی، هر دوی این مسائل میتونه تحریک کننده تشنج باشه. در معرض نور شدید قرار گرفتن میتونه انواعی از تشنج، نه همه اونا رو ولی برخی از انواع تشنج رو تحریک کنه. بعد از بیماران تشنجی اظهار میکنن وقتی میرن توی نور خورشید و خیلی نور خورشید شدید باشه دچار حمله تشنج میشن. این افراد باید از نورهای خیلی شدید پرهیز کنن. خود نگاه کردن زیاد به تلویزیون، نگاه کردن زیاد به مانیتور کامپیوتر، اینها میتونه اگر به مدت طولانی باشه میتونه خودش باعث ایجاد حمله تشنجی باشه.
بله،
اگر فرد مجبور هست که مثلا کار شغلش یه جوری هست که زیاد باید از مانیتور کامپیوتر استفاده کنه، توصیه میشه که حتما توی محیطی که داره با کامپیوتر نگاه میکنه، با کامپیوتر داره کار میکنه، محیط کاملا روشن باشه. اینجوری نباشه لامپ اتاق رو خاموش کنه و بشینه جلوی کامپیوتر. کاملا باید اتاق روشن بذاره و هر یک ساعت و نیم که حد اکثر داره با کامپیوتر کار میکنه حتما یک رو کامپیوتر رو خاموش کنه، یا اینکه مکان خودش رو عوض کنه، چشماش رو ببنده و به مغز و چشمای خودش استراحت بده.
بله،
یک سری غذاها هم هست که اینها هم میتونن حملات تشنجی رو زمینش رو مساعد کنن.
بله،
خود بیماران کسایی که تشنجی هستن خیلی از غذاها رو خودشون متوجه میشن که بعد از خوردن یک سری غذای خاص دچار حملات تشنجی میشن. ولی کلن حالا بخوایم یک لیستی از اینا ارائه بدیم، غذاهای ترشیجات، کلن چاشنی هایی که به عنوان ترشیجات استفاده میشه، یا آب قوره، آب لیمو، سرکه، اینایی که غذایی که این موارد توشون داره، اینها میتونن حملات تشنجی رو برانگیخته کنن و باعث حملات تشنج بشن. غذاهایی که طبع سردی دارن به قول معروف، مثلا برنج، حالا همین ترشیجات هم طبع سرد دارن، مثلا ماست و لبنیات ترش، اینها یا کرفس، خیار، اینها میتونن حملات تشنجی رو زمینش رو مساعد کنن. هندوانه، توی میوه ها هندوانه یا آب هندوانه زیاد خوردنش میتونه باعث ایجاد حملات تشنجی بشه.
بله،
برعکس موادی که طبع گرم دارن و همچنین مواد شیرین، اینها از حملات تشنجی جلوگیری میکنه. غذاهای گرم که طبع گرم دارن مثل خرما، مثل کنجد، مثل دونه های مغزدار، مثل بادوم، گردو، از میوه ها مثل موز، اینها میتونن از حملات تشنجی جلوگیری کنن یا تکرار اونا رو کمتر کنن.
بله،
توصیه میشه که افرادی که تشنج میکنن همیشه یه چیز شیرینی به همراه خودشون داشته باشن در محل کار، حالا بیرون اگه میرن یه شکلاتی، یه مقدار خرما، یه چیز شیرینی همیشه همراه خودشون داشته باشن، چون خود پایین افتادن قند خون در اثر گرسنگی طولانی مدت میتونه باعث تحریک یک حمله تشنجی بشه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و بخش را که همکاران ما در استودیو فراهم ساختن با همکاری شنوندگان عزیز با هم میشنویم.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سیامک یزدانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد حالات و مسائل مختلف و نشانه ها و علائمی که ممکن است قبل از حمله اصلی و شدید مرگی و غش کردن و تشنج به وجود بیاید توضیحات ارزشمندی دادند که در بعضی ها بعضی نشانه های مثل دیدن یک نور، یک حس، یک بو و ممکن است که یک صدای غیر معمول ای بشنوه، اینا میتونن به نام اورا و علائم مقدماتی برای یک حمله شدید و جنرالیزی تشنج باشه. همینطور گفتن که عوامل محرک محیطی هم بسیار نقش دارن. خواب نامنظم، پرخوابی، کمخوابی نقش داره، در معرض نور شدید قرار گرفتن نقش داره و همینطور نگاه کردن زیاد به تلویزیون یا مانیتور موبایل و لپتاپ و تبلت و اینها میتونه نقش داشته باشه. توصیه هایی کردن بعضی از غذاها هم گفتن که در تشدید و شروع علائم بیماران تشنجی نقش داره، مخصوصا ترشیجات و چتنی و چیزایی که از سرکه درست میشه، آب غوره، آب لیمو، غذاهایی که طبع سرد داره، اینا میتونه نقش منفی داشته باشه، تشدید کننده داشته باشه. غذاهای گرم میتونه مفید باشه که طبع گرم داره. راجع به مسائل صحبتای خوب شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سب یزدانی، یک کسی که تشنج و سر داره، یعنی میرگی داره، در طول درمان و معالجه آیا علائم و نشانه هایی هست که به خاطر دواهایش کدام مشکلات ایجاد شوه، کی باید حتما به دکتر معالج خود اطلاع بده و مراجعه بکنه؟
بله، بیمارانی که تشنج دارن و دارو استفاده میکنن به علت انواع اقسام مختلف داروهای ضد تشنجی که وجود داره و بعضی از این افراد ممکنه چندین نوع دارو مختلف رو برای کنترل حملات تشنجی خودشون نیاز داشته باشن که مصرف کنن و همچنین که طولانی مدت باید این داروها رو مصرف کنن، ممکنه دچار یک سری عوارض بشن که بعضی از اونها ممکنه عوارض مهمی باشه، برخی ممکنه خیلی اهمیتی نداشته باشه. اینا رو هر پزشکی مریض خودش معمولا توضیح میده، حالا ما هم یک سری از اینا رو برای شنوندگان توضیح میدیم.
بله،
ممکنه بیماری که داروی ضد تشنج مصرف میکنه دچار سرگیجه شدید، اختلال تعادل و اختلال در راه رفتن بشه، نتونه تعادل خودش رو در هنگام راه رفتن حفظ بکنه.
بله،
اکثر داروهای ضد تشنج ممکنه مخصوصا اگر تازه شروع شده باشن، موقعی که مثلا یک داروی تازه شروع کردیم یا اینکه یک داروی رو عوض کردیم، یک داروی جایگزین داریم میکنیم و تازه شروع کردیم و بدن هنوز عادت نداره، ممکن دچار سرگیجه‌های خیلی شدید بشه. اینها باید به پزشک مراجعه کنن، چون بعضی از مواقع این ناشی از مسمومیت مخچه‌ای داروها هست.
بله،
حالا در یک سری از داروها بیشتره، در یک سری از داروها کمتر، حتما باید پزشک مراجعه کنن، معاینه دقیق بشن و در خیلی از مواقع باید دارو قطع بشه و دوباره مجددا با یک مقدار کمتر شروع بشه و یا اینکه اصلا کلا دارو عوض بشه. اینها ممکنه حالتهای تهوع استفراغ خیلی شدیدی هم براشون ایجاد بشه.
بله،
ممکنه بعضی از بیماران در ابتدای اینکه یک داروی ضد تشنجی رو شروع میکنن و یا اینکه بعد از حتی سالهای طولانی که یک داروی ضد تشنجی رو دارن میخورن، دچار یک سری بوسورات پوستی، یک سری ضایعات روی پوستشون، مخاطهاشون، مثلا در مخاط دهانشون، در مخاط چشمشون یا در مثلا مخاط بینیشون بشن. اینها خیلی مهم هست که فردی که با این بصورات و این تظاهرات پوستی مواجه میشه سریعاً داروی خودش رو قطع کنه و سریعاً به پزشک خودش مراجعه بکنه، چون بعضی از این داروهای ضد تشنج واکنش های حساسیتی خیلی شدید ایجاد میکنن.
بله،
البته من نمیخوام واقعاً بیماران بترسن و فوری با دیدن یه چیز کوچیک هم دارو خودشون رو قطع کنن، ولی اگر واقعا دیدن که ضایعات پوستی خیلی شدیدی در سر و صورتشون و بدنشون ایجاد شده یا اینکه در مخاط دهان و یا مخاط دیگه ایجاد شده، حتما باید دارو رو سریع قطع کنن و سریعا به پزشک مراجعه کنن تا پزشک در مورد ادامه یا قطع دارو یا تعویض داروشون تصمیم گیری بکنه.
بله،
بعضی از مواقع داروهای تشنجی هم خیلی حالت خواب‌آلودگی و گیجی شدیدی میدن، مخصوصا در شروع یک داروی ضد تشنج. انواع داروها ممکنه حالت خواب‌آلودگی شدید رو بدن وقتی که بیمار هنوز عادت نکرده، مقدار شروعش مخصوصا اگر با دوز یا مقدار خیلی بالا باشه، این حالت بیمار رو شدیداً اذیت میکنه. در این جور مواقع هم حتما باید پزشکشون مراجعه کنن تا دارو رو با دوز و مقدار کمتری برایشون شروع کنه تا این حالت خواب‌آلودگی و گیجی برایشون مشکل ساز نشه، برایشون توی شغلشون و یا توی زندگیشون مشکل ساز نشه.
بله،
بعضی از مواقع برخی از داروهای ضد تشنج ممکنه باعث اختلالات خونی بشن. حالا اون علائمی که بیمار رو ممکنه مشغول کنه به این جور مشکلات، مثلا یه سری خون مردگی یا حالت خون ریزی در دهان، خون ریزی در لثه، مثلا موقعی مسواک زدن ممکنه پیدا کنن، یا پوستشون ناگهان بدون اینکه ضربه بخوره کبود شده. اینها نشون دهنده اینه که ممکنه اون داروی که مصرف میکنن روی سلولهای خونیشون تاثیرات منفی گذاشته و اینها هم باید حتما پزشکشون مراجعه کنن، آزمایش های خون که لازم هست رو بدن و بر اساس اونها پزشکشون تصمیم میگیرن در مورد ادامه درمان یا قطع درمان یا تعویض دارو باشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به ضرورت مصرف داروها و دواهای ضد تشنج و مریضی مرگی و غش کردن یا سر، اگه خانم اینمی مریضی را داشته باشه و باید طولانی مدت هم دوا مصرف بکنه، این خانم میتونه حامله شوه، باردار شوه؟ دواهای ضد تشنج برای دوران حاملگی برای جنین و طفلش در بطن مادر ضرر و تاوان نداره؟ چیکار باید بکنه؟
در مورد بارداری و سر خیلی مبحث مهم و پیچیده ای هست. واقعا شاید یک جلسه بخواد که اصلا کلن در مورد همین بارداری و سر صحبت کنه. خود تشنج بر روی جنین تأثیرات منفیش خیلی بیشتر هست تا این داروهای ضد تشنج. این چیزی هست که ثابت شده. انواع و اقسام داروهای ضد تشنج داریم که بر اساس حالا اون مقدار و دوره که اینا مصرف میشن، خود دوز دارو، اینا ممکنه عوارضی رو روی جنین داشته باشن. عوارضی که تا حالا همه‌شون هم تقریبا شناخته شدن. برای هر داروی مشخص است که مقدار خطر این دارو برای ایجاد عوارض جنینی چقدر هست. برای همین معمولا پزشکا وقتی که بیمار تشنجی رو ویزیت میکنن بر اساس جنس بیمار، مثلا که این یک خانم هست و سن بیمار، یک خانم جوانی هست در شرف ازدواج هست یا تازه ازدواج کرده یا اینکه میخواد بچه دار بشه، بر اساس اینها و بر اساس اون خطری که داروهای تشنجی برای جنین دارن، اینها رو دارو رو انتخاب میکنن.
بله.
برای همین موقعی که یک خانم جوان سر داره به پزشک که مغزت ها مراجعه میکنه، باید حتما در مورد این که میخواد باردار بشه و پزشک خودش اطلاع بده که کم خطرترین دارو رو برای فرد انتخاب بشه و در طول دوره حاملگی خانومی که سر داره و تشنج میکنه به هیچ عنوان نباید دارو خودش رو قطع کنه، چون در بدترین حالت و با بدترین داروها هم اون خطری که خود تشنج میتونه برای جنین اون خانم بذاره و همچنین خطری که تشنج داره برای سلامتی مادر خیلی بیشتر هست نسبت به داروهایی که داره استفاده میکنه.
بله. و دکتر صاحب، دواهای ضد تشنج و ضد مرض مرگی و غش کردن و سر میتونه مانی شیر دادن باشه؟
برخی از داروهای ضد تشنجی رو همینجوری که در مبحث سوال قبلی گفتم، در دوره حاملگی یه مقدار خطرش بیشتره و پزشکان معمولا از داروهای کم خطرتر استفاده میکنن. در دوره شیردهی هم همینجوره. بعضی از داروهای تشنجی در شیر مادر زیاد ترشح میشن و ممکنه عوارضی رو مثل خواب آلودگی یا ممکنه عوارض استخوانی، عوارض خونی برای بچه داشته باشن.
بله.
معمولا چون همه بیماران تشنجی زیر نظر یک پزشک هستن، همه اینها بر اساس شرایطشون باید برن و در مورد دارویی که دارن استفاده میکنن از پزشکشون سوال کنن و اگر نیاز باشه داروشون رو تعویض کنن. ولی معمولا اون داروهایی که برای فرد مسرور داده میشه در سن بارداری و سن بعدش، سن شیردهی هست، بچه شیر میده، معمولا اینها از کم خطر در این داروها استفاده میشه که روی جنین در دوران بارداری و بعدش روی نوزادشون و شیرخوارشون اثر منفی نداره و برای همین هم خانمی که شیر میده اونم اجازه نداره داروی خودشو فقط به خاطر اینکه داره به بچه شیر میده قطع.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. لطف کردین که وقت گذاشتین تا ما تلفنی با شما صحبت بکنیم. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. با اونا هم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.